بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با استدلال به روایات خاصه بر کشف حقیقی بود، روایاتی را که در اصل استدلال بر بیع فضولی و صحت بیع فضولی به اجازه مالک گذشت، کنند روایت عروه بارقی، روایت محمد بن قیس. گفتیم ظاهر این روایات این است که امام بعد از اجازه مالک از اول اون آثار را بار شده میدیده و ترتیب اون آثار را کرده، این مناسب با کشف. همچنین روایت صحیحه ابی عبیده که در دو نفری آمده بود، صغیرینی که ولیهما قد زوجاهما غیر مدرکین، روز بالغ نبودند و در اونجا اذا ادرک الزوج و مات ثم ادرکت الزوجه، امام فرموده از قبل میراث زوجه صغیره تعزل، که گفتیم این هم دال بر کشف. خب این بحثش میاد انشاءالله. عرض کردیم که مشهور از این استدلال جواب دادن دو تا یا سه تا جواب، دو جواب گذشت با مناقشه در جواب اول این بود که اینجا این رو بایستی حمل کنید بر کشف حکمی نه حقیقی. جواب دومم این بود که اینها مفادشون بیش از کشف ترتیب آثار نیست، مقتضای استصحاب قهرن کشف حکمی است نه حقیقی. این دو جواب گذشت. به این نتیجه رسیدیم که اگر ما کشف حکمی را با اون روایات محمد بن قیس و عروه بارقی بتونیم درست کنیم، از این روایت ابی عبید نمیشه گذشت. دلالت این روایت بر این که عزل نصیب صغیره یعزل نصیبها من الارث، این میراثها من حتی تدرک، عرض کردیم این دیگه ظاهر در کشف حقیقی است. جواب سوم، حالا جوابی است که بعضی از آقایون دادن، گفتن بر این که این روایت ابی عبیده اون روایات که بنا شد دال بر کشف حکمی باشند یا مجمل باشند، بالاخره از این نظر که نتیجه به نفع کشف حکمی است، چون کشف حقیقی خلاف استصحاب بقای ملکیت. ولی عمده روایت ابی عبیده است. روایت ابی عبیده رو گفتن بر این که چون دال بر یک حکمی بر خلاف قاعده است، ما اختصار میکنیم بر مورد خودش، و ایشون فرمودن لولا فتوای مشهور به این روایت اصلا عمل نمیکردیم بهش. مثلا یختصر علی مورده، موردش هم باب نکاح هست و نکاح فضولی صغیره این است و مسئله ارث بالخصوص در اینجا آمده و این حکم را داده، پس یختصر فی علی مورده و تعدی به دیگر موارد نمیشه کرد، چون حکمی است بر خلاف قاعده، احکامی که بر خلاف قواعد است دیگه القاء خصوصیت درش درست نیست. پس نمیتونیم از این یک کبرای کلی کشف حقیقی در تمام موارد فضولی ما استفاده کنیم. اینم یک جواب که از این صحیحه دادن، استدلال به این صحیحه. این جواب هم قابل مناقشه است، به این معنا که ما اگر این روایت ابی عبیده را حمل بر نکاح فضولی کردیم، زوجهما ولیاهما ولیان لهما، این را ولی را به معنای ولی غیر اب گرفتیم، غیر شرعی گرفتیم، چنانچه در ذیل گفتیم آمده فإن کان ابوهما، اون غیر از اینه حمل بر نکاح فضولی کردیم که این دو ولی یعنی ولی عرفی که ولی نیست، کسی که دستش هست، حالا اینا پیش این دو تا صغیر پیش او هستن که اینا فضولی هستن، قهرت نکاحشون نکاح فضولی است. اگر روایت را حمل بر فضولی کردیم به قرینه زیل، آن وقت در و مقصود از رضای این دو صغیرین بعد از بلوغ و ادراک امضا بود، رضای به اون عقد فضولی که واقع شده، نکاح فضولی، فان قال النكاح جائز ايهما ادرك كان له الخيار قد ادركا ورضيا، بله، و الا ان يكون قد ادركا ورضيا، این رضيا به معنای اجازه باشه، اگه اینجور شد اون وقت دیگه احتمال اینکه در خصوص باب نکاح اجازه این زوج زوجه معقود به فضولی، به عقد فضولی، اجازهشون به نحو کشف حقیقی باشه در خصوص باب ارث، ولی در سایر آثار و ثمرات به نحو کشف حکمی باشه، بنابراین کشف حکمی خواهد استفاده شد بالاخره از ادله. این احتمال فی نفسه دیگه ملغاست عرفن و بلکه فقهیان. فرقی بین ارث و بین مسائل دیگه نیست، مخصوصا در این مورد که این مورث هم فوت کرده. اینجا این که بگیم در سایر آثار کشف حقیقی است، در خصوص ارث و در خصوص نکاح کشف حکمی است، در خصوص ارث و در خصوص نکاح کشف حقیقی است، این یه امر غیر محتملی است. بالاخره باب اجازه یا موجب ترتب آثار و کشف حکمی است فقط، اجازه لاحقه، یا موجب کشف حقیقی است. ارث و غیر ارث از یکی از آثاری است که اینجا باشه، خصوصیتی نداره. در خصوص ارث ما بگیم اینجا کشف حقیقی شده، ولی در نسبت به ارث میشه کشف حقیقی، نسبت به غیر ارث از آثار دیگه میشه کشف حکمی. این امر غیر محتملی است. چرا؟ اگر ما مقصودمون این باشه که اصلا این روایات ناظر به باب اجازه و فضولی و حرفا نیست، خب اون یه بحث دیگری است. و غیر از این است که این برخلاف قاعده است و بایستی در مورد خودش فقط بشه عمل کرد و تعدی نکرد. ما اگر این روایات را ازش نکاح فضولی فهمیدیم و رضای صغیرین حین بلوغ و حین الادراک را به معنای اجازه فهمیدیم، دیگه احتمال این که در باب ارث بالخصوص این اجازه به نحو کشف حقیقی اثر میکنه، در باب سایر آثار به نحو کشف حکمی، در سایر معاملات و عقود به نحو کشف حکمی، این دیگه محتمل نیست. این تفرقه از این نظر دیگه امر محتمل نیست. پس تعدی میشه کرد از این نظر. اگه در یه جا اگر ثابت شد که این ملکیت از قبل بوده، یعنی زوجیت اینجا از قبل بوده و کشف حقیقی است، دیگه فرقی بین باب نکاح و غیر باب نکاح، باب ارث و اثر ارث و غیر اثر ارث از سایر آثار، این تفرقه دیگه عرفیت نداره به هیچ وجهی. اگر بنا بشه اختصار بر موردش بکنیم اینجوری میشه دیگه، در سایر موارد و سایر عقود یا بلکه حتی نکاح، سایر آثار، مثلا ایشون بخواد تعدی نکنه واسه کشف حکمی اونجا بگیره، یا نقل که بعیده، خلاف روایت گذشته است گفته شد گناه کشف حکمی رو بالاخره ثابت میکنه. و بعد مشهور متأخرین هم قائل به کشفن، بلکه قدما هم در بقیه جاها بگیم کشف حکمی است در خصوص نکاح، اونم در خصوص اثر ارث از نکاح، اونم در خصوص صغیرتین کشف حقیقی باشه، این یه چیزی است که دیگه لایحتمله، نه از نظر فقهی محتمله، نه از نظر عرفی نکته‌ای داره و وجهی داره برای این اختصاص. پس اگر قبول شد مورد روایت، الغا میشه خصوصیت اثر ارث، الغا میشه خصوصیت نکاح، و یک کبرای کلی استفاده میشه که اجازه لاحقه مثل اذن سابقه، موجب تحقق
این اون آثاری است که اگر از قبل اذن میداد چی میشد، حالا همون جوره که همون کشف حقیقی است در حقیقت. مخصوصا با اینکه کشف حکمی به بیاناتی که بعد خواهد آمد یه مقدار درش خلاف عرف هم هست، یعنی یک عنایاتی هست، خصوصیاتی هست به خلاف کشف حقیقی که خیلی مفهومتر و سرراستر و عرفیتره فهمش. پس این احتمال، این جواب سوم هم قابل قبول و یتچسبک نیست خیلی. جواب چهارمی که داده شده، چون اجازه دیگه فرق نمی کنه، اگر از نظر اجازه و رضا چه فرق داره؟ اگر رضای لاحق در باب نکاح موجب تحقق زوجیت از اول شد، در بیع جور نیست. بالاخره رضا شرط است، هم در همه عقود ترازی شرطه، رضا شرطه. اگر این رضا وجود بعدیش هم مثل وجود قبلیشه از نظر آثار و از نظر تحقق ملکیت از اول، بقیه عقود هم همینجوره. احتمال اینکه رضا در باب اجاد نکاح تأثیرش کمتره، این قبلا هم گفتیم، بلکه بیشتره، چون نکاح اهمه، رضای زوجین اهمیتش بیشتره. اگر این رضا در باب نکاح وجود لاحقش کافی بود برای ترتب زوجیت از اول، در باب اموال و معاملات بالفحوا همینجوره است، یا بالمساوات اولویه اینجوره. پس بنابراین این احتمال ملغایی است که این یک حکمی باشه در خصوص باب نکاح، اجازه لاحقه موجب کشف حقیقی زوجیت از اوله. در باب اموال یا سایر عقود اجازه لاحقه موجب کشف ترتب اون اثر از اول نیست، بلکه از بعد حین الاجازه است، به نحو کشف حکمی یا به نحو نقل. اینا دیگه احتمالاتش غیر عرفی است و غیر فقهی است. هم فقها هم در این جهت تفصیلی بین باب عقد نکاح و سایر عقود ندادن. احتمال جواب چهارمی که باز این جواب رو میشه از کلمات بعضی از بزرگان استفاده کرد، اینه که اصلا گفته بشه که این صحیحه ابی عبیده حذا دلالت بر بحث فضولی نداره و در مورد نکاح فضولی نیست، بلکه باب دیگری است، پس این از فضولی خارجه. بقیه روایات خاصم که بهش استدلال شد، اونها هم ادعا شد که ظهور در بیش از ترتب آثار از حین الاجازه، آثار گذشته هم بیش از این نداره که با کشف حکمی هم جور میاد. پس ما دلیل خاصی بر کشف حقیقی نداریم، ما هستیم همون مقتضای قاعده که عدم کشف حقیقی یعنی استصحاب بقاء ملکیت مالکین سابقین. خب چگونه صحیحه ابی عبیده حذا دال بر بحث فضولی نیست؟ استدلال به صحیحه ابی عبیده حذا بر فضولی مبنیست بر این که ما ولیان را در زوجه هما ولیان لهما، این را به قرینه زیل که گفته فإن کان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك قال يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام والمهر على الاب للجاريه، در اونجا دیگه خیار را نیورده، بدون خیار گفته عقد جایز است تو، چون پدر ولی است، اگر او تزویج کرد دیگه خلاص. به اون قرینه معلوم میشه که ولیان در صدر مقصود ازش غیر ولی شرعی است که پدره، غیر ولی شرعی، ولی عرفی، کسی که عرفن ولیه، کسی که عرفن ولیه ولی نیست. این ولیان در صدر رو لابد هم باز بکنیم بر ولی عرفی، ولی عرفی هم ولی نیست، پس انشاء عقدش و تزویجش تزویج فضولی است، پس مربوط میشه به روایت به بحث فضولی. و ان ادرکا کان لهما الخیار، این خیار هم معنی عامی است، اختیار رو، تعبیر خیار و اختیار در باب فضولی هم میشه گفت، میگه المالکه بالخیار انشاء رضیه و انشاء لم یرضی، این مثل اونه که بگیم المالک بالخیار، اگر مالش رو فروختن فضولتن، بالخیار انشاء رضیه و انشاء لم یرضی. خیار معنی لغویه اینجا، نه به معنای اصطلاحی خیار، چون معنای اصطلاحی معنای خاصی است، فقهی است، الفاظ روایات که نمیشه حمله بر اون معانی فقهی خاص اصطلاحی بشه. پس کان له الخیار یعنی اختیار ده با اوه، این با همون اجازه هم جوره و مربوط میشه به باب فضولی. مجیب از این استدلال میخواد ولیان را حمل کنه بر ولیان شرعی، به این که بگه زوجه هما ولیان لهما. مقصود از این ولیان کسیست که شرعن ولایت داره و این ولیان غیر از فضولیه. اون وقت این را به دو شکل میشه حمل کرد، یکی به این که مقصود از ولیان یعنی ولی شرعی غیر از پدر، مثل حاکم شرع مثلا یا وصی، کسی که وصی شده، پدر اون را وصی کرده بر اولاد خودش، صغار خودش. این یه معنا برای این. که به این ترتیب ولیان، مقصود از ولیان کسی میشه که باز ولایت شرعی داره ولی غیر پدر. بین پدر و غیر پدر ما قائل به تفصیل بشیم. اگر این رو گفتیم و ولیان رو حمل بر وصی یا حاکم شرع کردیم، وقت میگیم که این روایت صدرش ناظر به کسی است که ولایت داره، پس بنابراین از باب فضولی خارجه و این حکم را افاده میکنه که اگر ولی شرعی غیر پدر صغیره را تزویج کرد، صغیرین را غیر مدرکین را تزویج کردن، اینجا با اینکه اینا ولی هن و درست به حقدشون، در عین حال خیار هست برای حق فسخ، هست برای اختیار، هست برای صغیرین ان ادرکا. و این معناش اینه که عقد واقع شده، تمام شده، صحت عقد هستش، ولی عقد خیاری است، یعنی جایزه، لازم نیست. و خیار هم میشه دیگه قابل تطبیق به اون معنای فقهی هم قرن خواهد شد. مگه در باب نکاح خیار فسخ نیست؟ و هست در باب هر عقدی درش لزوم هست و جواز هست. در عقد خود زوج، عقد خود زوجین هم خیلی جا در نکاح خیار هست، در جنون و نمچیشی و فلان و وجه وجه خاصش اینه که این صغیره، شعرا مقدارشون خیلی خوب هم هست اتفاقا، این چون مدرک نبودن، اینا وقتی مدرک میشن اینا که چیز نیستن، بالاخره چون وقتی مدرک میشن بایستی اختیار با خودشون، میتونن رد کنن. عقد شده، زوجیت حاصل شده، ولی وقتی مدرک شدن میتونه رد کنه، بگه من فسخ میکنم، نمیخوام. این همون جنون و اون چیزا، عنان اونایی که موجب خیاره در باب نکاح، وقتی ملتفت میشه زوجه که اینجوره، میگه من نمیخوام فسخ کنم. پس بنابراین روایات، بنابراین این که ولیان اراده بشه ازش، ولی یعنی حفظ بشه ظهورش در ولی شرعی، ولی به قرینه زیل ما مقیدش کنیم به غیر اب از اولیاء شرعی، یعنی حاکم شرع، یعنی وصی. این از باب فضولی خارج میشه دیگه، میشه جایی که نکاح قد عقد قد وقع بالولایه، نه بالفضولیه، فضولی دیگه نیست، بابش باب ولایت و عقد صحیح هست، آثار بار میشه، ولی خب عقد جائزه در خصوص نکاح چون خصوصیتی هست، این را حق فسخ را به این صغیرین دادن وقتی که یدرکان و یبلغان. پس روایت میشه اجنبی از باب فضولی، عزل نصیب صغیره هم و این میراث صغیره هم علی القاعده، چون این زوجه است دیگه، بالفعل زوجه است و چون زوجه است اینجا یعذر و نصیب. این یک بیان. دیگر این که بگی کسی بگه نه این ولیان مقصود همون ولی عرفی است نه ولی شرعی، زوجهما ولیان لهما، همون ولی حمل ولیان بر حاکم شهر که بیاد دو تا صغیره این رو تزویج کنه حاکم شهر خیلی بعیده، یا مثلا بر وصی دو تا وصی بودن و وصایت فرض کنیم در این وصایت وصیه بر صغیرین حق تزویج رو هم داشت دارن، که البته این خودش محل بحثه در باب وصایت، وصی حق تزویج رو نداره بر صغیرین. اگر حالا فرض کنیم اینا دارن، وصی هم حق تزویج داره، حمل ولیان بر وصی و حاکم شهر شاید یک حمل بعید ظاهر از ولیان، همین ولی عرفی است، اراده بکنیم از ولیان من هو متولی خارجی این صغیرین، مثل عمو، برادر، نمیدونم امثال اینا که غالبا هم اینجوری هم اینها ولی خارجی هن از برای صغار. به قرینه زیل اراده بشه از صدر ولیان، به این معنا به معنای ولیان خارجی ها. این آن وقت اینجا گفته بشه که با اینکه مراد از ولیان اینجور اولیاء خارجی و عرفی هست که اینها ولایت شرعی هم ندارن، ولی در خصوص باب نکاح، در خصوص باب نکاح برای دو ولی عرفی یک امتیازاتی قائل شدن، و اون این امتیاز که ولی عرفی بر صغیرین اگر تزویج کردن صغیرین را، این تزویجشون مثل تزویج فضولی نیست، این تزویجشون یه خصوصیتی داره، فرق میکنه با یک فضولی وقتی تزویج کنه، تزویج فضولی کلا تزویجه، ولی اینها نه، تزویجشون یک مقدار اثر داره این تزویج، و اون اینه که اینجا این زوجیت ثابت میشه، ولی یک ثبوته با وجود خیار برای صغیرین، که صغیرین بعد میتونن این معامله رو فسخ کنن و این فسخ را هم از اول کنن نه از حین الفسخ. بنابر اول که ولی ولی شرعی باشه، این خیار میشه فسخ از حین بایستی بشه، ولی زیرا اون معنای اول یک نوع مخالفتی با ظهور روایت داره، چون ظهور روایت اینه که میراث این یعزل و میراثها یعزل و الا اینکه بعد ببینیم آیا امضا میکنه یا نمیکنه. اگر نظر به فسخ اصطلاحی باشه، میراثش که دیگه میراثشه دیگه، بر نمیگرده میراث. اگر حلایل مقصوده از فسخ، مثل کسی که به خیار فسخ داره، زنی که خیار فسخ داره قبل از خیار فسخ زوجش فوت کرد و ارث میبره، بعدم فسخ که میکنه از حین چیز فسخ میشه، از حین فسخ زوجیت منفسخ میشه. چرا از ابتدا منفسخ میشه؟ فسخ من حینه نه من اصله، و میراث رو حق داره بهرن. این که امام اینجا گفته میراث یعزل و این میراث اگر بعد راضی نشد میراث برمیگرده به بقیه ورثه، این معنیش اینه که فسخ من اصله شده و این خلاف قانون فسخه. پس بگیم در باب ولیین عرفیین یک نوع ولایتی برش در خصوص باب نکاح قرار داده شده که اینها نکاحشون جائزون، ولی جوازی که یمکن و فسخه من اصله نه من حینه، به خلاف قانون فسخ در سایر جهات. من اصلهی یفسخ، بعد که اونها لم یرضیا، ان لم یرضیا من اصلهی یفسخ، نه اینکه اگر راضی نشدن از حین عدم رضا یفسخ. ولی شاید اگه بگیم بله اینجوری، مثل همه فسخ ها، فسخ من حینه دیگه نه من اصله، اگر صحیح شد فسخ از همون حین میاد فسخ میکنه، مثل سایر موارد هر جا عقد صحیح شد و خیاری در کار بود، حق فسخی بود، حق فسخ از اصل نیست، از حینه. اینجا هم همینجور میشه. پس بنابراین ما این روایت رو حمل بر این کنیم که در خصوص باب ولیان عرفی، ولی عرفی یک حقی هست برای ولی در خصوص باب نکاح، حق تزویج صغیر از طرف ولی عرفی، بین معنا که این عقدش کلا عقد نیست، این بالاخره صحیح میشه، جائز میشه، ولی یک جوازی که میتونه بعد اون صغیر یا صغیره بعد اصلش رو رفع کنه، از ابتدا رد کنه، ردش هم موجب رفع از اصل میشه، نه اینکه فسخ از حین میشه. اینم محتمله در این روایت که یک خصوصیتی برای ولی عرفی باشه. در بعض روایات دیگه هم آمده که ولی عرفی امتیازی داره، مثلا در بعض روایات دیگه آمده که در روایت علی ابن یقطینه سألت ابو الحسن اتزوج جاریه و هی بنت 3 سنین، تا بعد میگه لا بأس بذالک اذا رضی ابوها او ولیها. معنی میشه برای ولی غیر از ابه، برای ولی هم یه نوع حقی اجازهی به اصطلاح حق چیزی قرار داده شده، حق ولایتی قرار داده شده برای ولی. ولیها لابد مقصود ولی شرعی نیست در مقابل ابوها، ابوها گفت دیگه، یک ولی است که غیر ابه، این همون ولی عرفی است. یعنی حاکم شهر مثلا، این همون استبعادی که اونجا بود اینجا میاد دیگه، ولیها یعنی حاکم شهر، ابوها او ولیها یعنی کسی که ولی عرفی او باشه، متولی امورش باشه، حالا این پدرش باشه، حاکم شهر باشه، عموش باشه. از بعض روایات میشه این استفاده کرد که متولین عرفی این چیز، متولی عرفی صغیر و صغیره هم بالاخره حقی دارن. بنابراین با آمدن این دو احتمال، احتمال این که ولیان مراد ازش حاکم شرع و وصی و ولی شرعی غیر اب باشه، و احتمال این که مقصود همون ولی عرفی باشه ولی برای ولی عرفی حقی قرار داده شده، یه صحتی قرار داده شده، این احتمال دیگه سبب میشه که ما از این روایات نتونیم بحث فضولی را بفهمیم. قرینه بر این احتمال کلمه النکاح جائزونه. فقال النکاح جائزون، این جائزون اگر هر آینه مقصود از ولی یک فضولی فضولی بود، کسی که هیچ گونه ولایتی نداشت از نظر شارع، این تعبیر النکاح جائزون دیگه امر خیلی خلاف ظاهری بود. جائزون یعنی چی؟ جائزون ثابتون، جواز به معنی ثبوته، جائزون یعنی ثابتون، نافذون. و این انصافا حمل روایت بر این که ناظر به موارد فضولی است، این خیلی خلاف ظاهره با کلمه النکاح جائزون. پس ما بایستی ولیان را حمل کنیم یا بر ولی شرعی غیر اب به قرینه زید، یا بایستی حمل کنیم بر همون ولی عرفی و بگیم برای ولی عرفی هم این چنین حقی در خصوص باب زواج تزویج داده شده. و این امر محتملی است، عرض کردم، چون در باب تزویج مبنای شارع قبلا هم گفته شد بر تسهیل باب زوجیت و بر رفع موانع شدید از اینجاست، از این در این عقد، شاید بر ولی عرفی هم یه مقدار این ولایت در این حد که یک حق ایجاد زوجیت رو داره، ولی بالاخره اون دو تا ادا ادراکا لهم الفسخ، فسخ هم از اصله رد، لهم الرد، از اصل رد کنن. این یه امر محتمل در خصوص باب نکاح که در باب اموال و امثال اینها این نیست. پس اصل روایت حرم رفت صفحه 208 از جلد 14 هم. در روایات باب نکاح هم تعبیر ولی زیاد آمده که خیلی از این روایات ولی اذا کان ولیها اذا رضی ولیها، این با قرینه مقابل با اب یا خود عنوان ولی ظهور در، کسی ممکنه ابتداء ادعا کنه که ظهور در ولی عرفی داره، شامل ولی عرفی مثل پدر، مثل عم و اخ، اینها هم میشه، اینا با ولی هم دیگه، بالاخره عرفن میگه این ولی این صغیره است. آنچه هم که متعارف بوده همین بوده که صغیره هایی که در کنف عم خودشون، کنف برادر بزرگ خودشون زندگی میکردن، اونها متکفل تزویجشون بوده. این سوال هم ناظر به همون موارد متعارف خارجی است. پس در خصوص باب نکاح خصوصیتی هست برای ولی عرفی که از فضولیت میارتشون بیرون. پس مقصود از این زوجه هما ولیان لهما نکاح فضولی نیست، و الا ذکر ولیان لغو بود، زوجا بلا اذنهما، اینجوری ما خواست بگه مثلا دیگه، چه ولی چه صغیر چه کبیر، صغیر لازم نبود فرض بشه، فرض صغیر، فرض ولی، تعبیر به ولی، تعبیر به جائزون، نکاح جائزون، تمام اینها قرینه است برای اینکه نظر به موردی است که یک اصل عمل مشروع شرعا از طرف اون ولی. اون جایی که اصل عمل مشروعه، اصل عمل تزویج مشروعه، ولی اینا صغیرن، اینجا چه حکمی داره؟ خب اینجا اصل عمل چون مشروعه و اینا صغیرن، اینا بعد حق خیار دارن، حق فصل دارن، و بعد دیگه اون تفصیلاتی که تو روایت آمده ادامات احدهما قبل ان تدرک الاخر. پس روایت یا ظهور در غیر فضولی داره یا اقلا از این نظر اطلاق نداره، که نمیشه انسان واقعا یه اطلاقی ازش بفهمه برای غیر ولی شرعی یا غیر ولی عرفی. و احتمال خصوصیت در ولی عرفی میدیم ما در باب نکاح بالخصوص، پس نمیشه تعدی کرد به فضولی حتی در نکاح. مثل کبیره این رو دو نفر فضولتن نکاح کنن، تزویج کنن احد ما رو دیگری، یک کسی که وکیل نیست بیاد فضولتن زنی رو تزویج کنه برای مردی، نمیشه از این روایت تعدی به او کرد. که در اونجا هم اگر بعد اجازه کرد اون زن، این یقع به نحو کشف حقیقی. این بحث در اینجا جا داره. پس بنابراین ادعای این که این روایت وارد در بحث فضولی نیست، این دعوای قابل قبولی است. یا استظهار عدم ورودش در فضولی و ورودش در ولی شرعی یا ولی عرفی و خصوصیتی برای ولی عرفی، یا اقلا اجمالش از این نظر که نمیشه ازش یه بحثی رو در مسئله فضولی استفاده کرد، که فضولی هم هر جا این عقد نکاح را تا چه برسه به عقدهای دیگه انجام بده، بازم اینجوریست که بعد که اجازه آمد یترتب الاثار حقیقتا از اول به نحو کشف حقیقی. پس این روایت هم دلالت بر کشف حقیقی در باب فضولی نداره، چون احتمالا از اصل فضولی خارجه، مربوط به باب ولایت شرعی یا چیزی که مانند ولایت شرعی است، ولی عرفی است که شارع براش یه نحوه ولایتی قرار داده به حکم همین روایات و امثال این روایات که در باب اولیاء عقد نکاح زیاد این قبیل روایات که میشه ازش این استظهار کرد که عرض کردم. پس این روایت هم دلیل نیست و روایت این جواب چهارم قابل قبول انصافا. شاید مقصود اون آقایی که در اون جواب سوم گفته این یک حکم خاصی است، بشه برش گردنیم اون مطلب رو هم به همین، یعنی این یه حکمی برای ولی غیر شرعی مثلا که همون ولی عرفیست در باب نکاح آورده و در اینجا یه خصوصیتی هست باب نکاح، شاید یه ولایتی برای غیر ولی عرفی قرار داده شده، شاید مقصود اون آقا هم این باشه که بشه دیگه برگرده اون جواب به این جواب و تعدی دیگه از مورد نمیشه کرد، چون ولی عرفی در باب نکاح خصوصیت داره و قابل الغاء این خصوصیت نیست. این هم جوابه چهارم. پس وجه پنجم که وجه چهارم بر اثبات برای اثبات کشف حقیقی که تمسک به روایات خاصه بود، این وجه هم تمام نشد. پس در روایات خاصه ما کشف حقیقی را نمیتونیم پیدا کنیم، در غیر روایات حزا که اصلا مجمل مردد بین کشف حقیقی و حکمی است، و در روایات حزا هم اصلا از باب فضولی خارجه. ادله دیگر دیگه برای بعد از تعطیل ان شاء الله. هفته آینده به مناسبت فاطمیه تعطیله، کل هفته.